شنوندگان عزیز سلام، شرز اودیتور بونسوار. اسطوره ها به بعضی پرسش های اساسی انسان ها درباره جهان و جامعه ها پاسخ های مجازی می دهند و شاید از همین رو بسیار جانسخت و دیرپا هستند. یکی از آن پرسش ها پرسشی است که یک جامعه درباره پیدایش خود و روابطش با جامعه های دیگر مطرح می کند. اسطوره ها معمولاً در زمانی بسیار دور و نامعلوم و در بیرون از زمان تاریخی روی می دهند. از این نظر اسطوره های مدرن با اسطوره های کهن تفاوتی ندارند. فرق اساسی آنها را با اسطوره های کهن در شیوه گزارش و به عبارتی در زبان داستانی آنها باید جست که معمولاً ظاهری منطقی و ساختاری شبه علمی دارد. یکی از این اسطوره ها اسطوره نژاد آریایی است که هفته پیش نکاتی را درباره آن مطرح کردم. این اسطوره در اصل محصول فرضیه زبان هندواروپایی نخستین و به عبارتی فرضیه وجود زبان مادر در یک زمان دور و نامعلوم است که گویا زبانهای موسوم به هندواروپایی از آن زاده شدند. این فرضیه بیش از دو قرن است که ذهنهای کنجکاو را به خود مشغول کرده است. La semaine dernière, je vous ai parlé de la naissance du mythe de la race aryenne. L'apparition de ce mythe au 19e siècle est en rapport avec la théorie des langues indo-européennes et l'hypothèse d'une langue mère qui serait à l'origine de toutes ces langues. Depuis le XVIIIe siècle, certains linguistes et philologues ont essayé de reconstruire de manière pseudo-scientifique cette fameuse langue mère, mais les recherches les plus récentes et les plus sérieuses montrent que non seulement c'est une hypothèse chimérique, mais que la théorie des langues indo-européennes est elle-même une théorie chancelante. Autrement dit, la parenté linguistique de toutes les langues baptisées indo-européennes est douteuse. Selon Jean-Paul de Moule, je vous ai parlé la semaine dernière de son livre monumental, c'est la structure des langues, c'est-à-dire la syntaxe et la morphologie qui nous permet de juger de la parenté linguistique et non pas des mots communs. Tel ou tel mot peut très bien avoir été emprunté. فرضیه زبان مادر را در آغاز بر پایه مجموعه ای از واژه‌های مشترک در آن زبان‌ها مطرح کردند. اما چنان که آنتوان میگه، زبانشناس بزرگ فرانسوی در اول قرن گذشته گفته است، واژه‌های مشترک در زبان‌های گوناگون بیشتر نتیجه نفوذ تمدن‌ها در یکدیگر است، نه خویشاوندی آن زبان‌ها. ما زمانی میتوانیم از خویشاوندی دو یا چند زبان سخن بگوییم که آنها از نظر ساختاری، یعنی از نظر نحوی و تکواشناسی، همانندی های گسترده و اساسی با هم داشته باشند. از همین رو در فاصله میان دو جنگ جهانی زبانشناسان تا حدودی از دیرین شناسی زبانی دست کشیدند. شمار واژه‌های مشترک در کل زبان‌های هندواروپایی چندان چشمگیر نیست. زبانشناسان تا کنون نتوانستند بیش از 2000 بن‌واژه مشترک را در همه این زبان‌ها بازسازی کنند. Le nombre de mots communs à l'ensemble des langues indo-européennes n'est pas considérable. La liste des racines indo-européennes établie par Norman Bird s'élève à peu près à 2000 pour un ensemble de 14 familles. Le nombre de racines communes à l'ensemble de ces 14 familles de langues indo-européennes est égal à 1. Si l'on descend à 13 familles, on trouve cette fois 8 racines, dont certaines sont importantes, d'autres moins. En descendant à 12 familles, on trouve seulement 28 racines, puis 36 racines communes à 11 familles, 76 communes à 10 familles, 85 communes à 9 familles et 112 communes à 8 familles. Selon James Mallory et Douglas Adams, qui ont établi une liste encore plus restrictive, les 12 familles de langue indo-européenne partagent seulement 1% de 1474 racines communes reconstruites. 11 familles, 2% du total. 10 familles, 4%. Nous avons donc, comme le dit Jean-Paul Demoule, affaire à un réseau de relations linguistiques et non pas à une parenté. James Mallory و داگلاس آدامز دو هندو اروپایی شناس معاصر با واژه‌های مشترک در 12 خانواده زبان‌های هندو اروپایی را بازسازی کرده و فهرستی در برگیرنده 1474 با واژه فراهم آوردند. با واژه‌های مشترک در 12 خانواده بیش از 14 یا 15 با واژه نیست. یعنی 1% کل بنواژه های بازسازی شده. 11 خانواده دارای 23 بنواژه مشترک، یعنی 2%. 10 خانواده دارای 52 بنواژه مشترک، یعنی 4% کل بنواژه ها هستند. 3/4 بنواژه های مشترک بازسازی شده مربوط به کمتر از 6 خانواده زبان های هندو اروپایی هستند. نیمی از آنها را تنها در 4 خانواده می‌بینیم و 1/4 آنها مربوط به 3 خانواده از این زبان‌ها هستند. از همین رو بسیاری از هندو اروپایی شناسان جدی از فرضیه زبان مادر دست کشیدند و اکنون نه از خیشاوندی همه این زبان‌ها، بلکه از شبکه روابط زبانی در گذشته و اکنون سخن می‌گویند. La linguiste italienne Angela Marcantonio estime que le projet de reconstruction de la langue mère conçu par certains linguistes enthousiastes est en réalité une tentative de construction. Selon Jean-Paul Demoule, des 1500 racines estimées, une seule est commune à l'ensemble des 14 familles linguistiques indo-européennes identifiées et les 3/4 ne se rencontrent que dans 6 familles de langues ou moins. Cela est certes suffisant pour parler d'une famille de langues indo-européennes, mais peu probant pour décrire toute une civilisation. Compte tenu de la faible densité du vocabulaire commun reconstruit, on ne peut pas parler de l'existence d'une société et d'une culture primordiale. Jean-Paul Demoule, باستانشناس و مورخ بزرگ فرانسوی که میراث عظیم پژوهش‌های هندواروپایی شناسان را از آغاز تا کنون بررسی کرده، می‌نویسد چگونه ممکن است که نخستین سخنگویان هندواروپایی کره را می‌شناختند اما شیر را نمی‌شناختند، برف و پا را می‌شناختند اما باران و دست را نمی شناختند. او برای نشان دادن نااستواری فرضیه زبان مادر و بی‌اعتباری وجود کانون اصلی هندواروپاییان مثال جالبی می زند. می گوید می دانیم که قهوه از عربستان به جاهای دیگر دنیا رفته است. در نتیجه واژه قهوه با خود قهوه وارد جامعه ها و زبان های دیگر شده است. اما سیب زمینی را که آن نیز مانند قهوه محصولی وارداتی است، در هر کشوری بسته به شیوه رسیدنش به آن کشور نامگذاری کردند. Toujours d'après Jean-Paul Demoule, même là où nous pouvons nous appuyer sur des faits concrets, il existe de nombreuses contradictions. Pourquoi la racine commune pour le chien est-elle absente dans les langues slaves, le hittite et l'albanais? Pourquoi la racine commune pour le bœuf se trouve-t-elle aussi dans le sumérien, le chinois, le yakout et l'égyptien ancien, qui sont des langues non indo-européennes? De même, la racine indo-européenne pour le cheval est également rapprochée des mots désignant le cheval en coréen, japonais, tungouse, mongol et encore tamoul. Ainsi, la paléontologie linguistique est supposée avoir réponse à tout, se trouve confrontée à de nombreux paradoxes. La reconstruction de la langue mère s'est également appuyée sur les recherches dans le domaine du sens. Là aussi, elle a échoué. هندواروپایی شناسانی مانند آنجلا مارکانتونیو معتقدند که دیرین شناسی زبانی در کوشش‌های خود برای بازسازی زبان مادر به شکست انجامیده است. تناقض‌ها یکی دوتا نیست. برای مثال، بوم‌واژه مشترک برای سگ نه در زبان‌های اسلاو وجود دارد، نه در زبان هیتی و نه در زبان آلبانیایی. بوم‌واژه مشترک هندو اروپایی برای گاو را در زبانهای سومری و چینی و یاکوتی و مصری باستان نیز یافتند. یا بوم‌واژه هندو اروپایی برای اسب شبیه واژه‌ای است که در زبانهای کره‌ای، ژاپنی، تونگوز، مغولی و تامیلی برای نامیدن این حیوان به کار می رود. باری، بسیاری از زبانشناسان از فرضیه زبان مادر دست کشیدند و معتقدند که دانش زبانشناسی باید به مسائل جدیتری بپردازد. Les Indes européens ont-ils vraiment existé? En lisant le livre de Jean-Paul de Moule, on est persuadé que ce n'est pas une vérité scientifique, mais un mythe de l'origine emprunté probablement à la Bible. Pour expliquer les ressemblances entre les langues, il faut construire d'autres modèles bien plus complexes. Shado Khurram Bashid, je vous souhaite santé, bonheur et prospérité et j'espère vous retrouver dans la prochaine émission.